أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. رواياتي در رابطه با این که اراضی، که این اراضی به عنوان انفال محسوب می شوند ذکر شده است که یکی دو روایت رو دیروز خواندیم. یکی از این روایات صحیحه محمد ابن مسلم بود که سومین روایت بود. روایت دیگه از موثقه زراره است، از حضرت صادق سلام الله علیه، که قال قلت لهو، به حضرت عرض کردم، ما یقول الله یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. این معناش چیه؟ از حضرت میپرسد. حضرت میفهمه ویه کل ارض جلا اهلها من غیر ان یهمل علیها بخیل ولا رجال ولا رکاب فهی نفل لله و للرسول. خب واضح است که در اینجا نسبت به هر زمینی که بدون جنگ و بدون در واقع درگیری، این چنین زمینی اگر در اختیار مسلمین قرار بگیرد، این اولا برای حق تبارک و تعالی است و ثانیا برای رسول گرامی اسلام. اینجا دیگه بعد از رسول اکرم ندارد، مال امام مثلا سلام الله باشد. و منها موثقه سماعه از قال سهل تو عن الانفال قال و منها البحرین لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب. حالا این عنوان بحرین خصوصی این بحرین فعلی نیست، این تا اون طرف قطیف و احصا و اینا همه رو شامل می‌شود که بحرینیه به اصطلاح زمان قبل شامل تمام این منطقه می‌شد، شاید مثلا قطر و امارات و اینا همه هم داخل در همون عنوان بحرین بشوند. و منها ذکر مصداق فرمودن حضرت. و منها خبر حلبی است از حضرت صادق سلام الله علیه، قال سألت عن الانفال فقال ما کان من الارضین باد اهلها، زمینهایی که اهلشان از بین رفتند و خبری از اونا نیست. مثلا زلزله می آمد همشان از بین می رفتند، سیل می آمد همه را از بین می برد یک دم اینا. بعد فرمودن الفی او ما کان من اموال لم یکن فیها هراقت و دمن او قتلن والانفال مثل ذلک هو به منزلته. فی و انفال را هر دو را برای امام سلام الله علیه قرار دادند. فی ما کان من اموال لم یکن فیها هراقت و دمن او قتل، اینو تعبیر فی میارن اموال ها. والانفال مثل ذلک هو به منزلته، کان و انفال را در خصوص زمین مطرح میکنن، در ما ادای زمین تعبیر فی میآید. یکی هم مرفوعه باز احمد ابن محمد ان بعض اصحاب ناس در اینجا دارد و ما کان من فتح لم یقاتل علی و لم یوجف علیه بخیل ولا رکابین. بعد تا اینکه ولیس لعهد فیه شیء الا ما اعطاه هو من، این را داخل در همین ان نفل قرار میدن، داخل در انفال. و دیگر روایت باز عیاشی است از زراره از امام باقر علیه السلام که از این فهم الانفال و مالم یوجف علیه به خیلیم و لارکاب. این تعبیر مالم یوجف علیه به خیلیم و رکاب در چندین روایت از این روایات بود. خب البته روایات منحصر به این روایاتی که ذکر شده است که حدود 7-8 روایت ذکر کردیم نیست، روایات دیگری هم هست که دلالت دارد. مراجعه بفرمایید به تفاصیل مخصوصا روایی که روایات رو متعدد میارن. در بهار هم این روایات هست، در وسائل هم هست، در مستمسک هم بسیار از این روایات هست. حالا مهم این نیست که مثلا یک روایت صحیح هم باشد در این باب کفایت میکند. حالا در این روایات یک اختلاف مضمونی وجود داشت. در بعضی از این روایات خصوص عرض ذکر شد که در روایات دیروز که خواندیم یکیش این بود و کل ارض خربتن، یا روایت حماد در اونجا داشت باز والانفال کل ارض خربه، کلمه ارض آمده بود. در بعضی از در اولی روایتی که امروز خواندیم باز داشت کل ارض جلا اهلها، ولی در این روایت اخیر و برخی از روایات دیگه قید ارض نیامده است، به طور مطلق آمده است که مثلا در اینجا ده والانفالو مثل ذالک، مثل فی است، ماکان من اموال، اموال ام مثل از این که ارض باشد یا غیر ارض باشد، همه رو شامل می شود. یا در روایت از دیگر که مرفوعه هم البته هست ولی که این از ذر دلالت داره، و ما کان من فتح لم یقاتل علی، ما کان من فتح لم یقاتل علی اطلاق شامل ارض و غیر ارض هر دو می شود. خب در بعضی از روایات که صحیحه حفص بود و خبر حلبی اسم ارض نیامد و این مرفوعه ای که الان خواندیم، و یکی هم روایتی که عیاشی از زراره نقل کرد، در اونم دارد الانفالو ما لم یوجف علیه به خیله، ندارد ارزن که لم یوجف علیه ها به خیله، ما لم یوجف مطلق اطلاق ما شامل ارز و غیر ارز هر دو می شود. پس صحیح حلبی، خبر حلبی و صحیح حفص و همچنین روایت مرفوعه و روایت عیاشی، این چارت روایت مطلق هست. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه ادعا میکنن که این اطلاق باید تقیید بشود، با اینکه ما علل قاعده در باب مطلق و مقیدی که هر دو مثبتین باشن یا هر دو نافیین باشن در اینجا تقیید نمیکنیم. مثل اینکه مثلا فرض کنین در باب به اصطلاح تخییر بین قصر و اتمام در مدینه منوره، خب روایات متعدد هست، بعض از روایات دارد که در خود روضه منوره مثلا مخیر از شخص بین قصر و تمام، بعض از روایات دارد که در تمام حرم، بعضی ها عنوان شهر رو دارد، خب اون که عنوان حرم باشد خیلی توسعه میدهد، عنوان مدینه باشد یه مقداری مزیق‌تر است، عنوان داخل روضه باشد این باز محدودتر میشود، بعضی ها قائلن به این که اون روضه قدیم تازه، نه روضه الان، مسجد زمان رسول گرامی اسلام که باز حدودش رو تقریبا بیان کردن. خب این اقوال است، اینجا جای تقیید نیست، چون اگر هر دو مثبت باشند جای این است که حمل بر افضلیت می شود، مثلا در اونجا که مخیر است هر چی به روضه منوره نزدیکتر باشد این تخییر قوت بیشتری دارد. دقت دارین؟ مثل که همین که در بحث تخییر در کربلا هم که عنوان حائر حسینی آمده است، در اونجا هم باز روایات مختلفه و در خود بیان حائر هم باز اختلافه، بعضی داخل همون تحت القبه را تا مقدار معینی ذکر کردن، بعضی میگن تمام اون چی که داخل حرمه، بعضی ها گفته میشود که تا اطراف تا چهار فرسخ هم عرض کردیم که قائل هم دارد به تخییر بین قصر و تمام، که تا چهار فرسخ اون مقداری که حضرت خریداری کردن و به عنوان این که وقفم کردن برای زوار، چون کسانی که بین ساکن بشنم شرط کردن که اینا خدمت کنن به زوار و اینها، و لذا متدینین اونجا هنوزم عمل میکنن و منازل خودشون رو در خدمت زوار قرار میده. علی حال این قبیل موارد که روایات از نظر دائره حکم بعضی ها سعه داشته باشد، بعضی ها مزیق باشد و هر دو مثبت باشند، جای تقیید مطلقات نیست. ولی مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه می‌فرماید در این حال باید ما مقید کنیم این روایاتی که به طور مطلق آمده است. ولی ظاهراً عرض می‌کنم که دلیلی بر قوی بر این تقیید ما نداریم، باید طبق همون قاعده به مطلقات هم عمل میکنیم. پس چه زمین، یکی از مصادیق است، اگر تعبیر زمینم آمده است به عنوان یک مصداق بارزش است که غالبا اینجوری که خانه ها رو بل میگه، ولی خب خانه ها رو که بل میکردن یا مثلا فرض کنید اهلش از بین میرفتن، اموالشان بل خصوص اموالی که زیر خاک بماند مثل مثلا جواهراتی داشتن، خب اینا که از بین نمیره، اون جواهرات هم حکم همون زمین رو دارد، اینا هم جزء انفال میشود. دقت فرمودین؟ پس بنابراین اون که کل ارزن که باد اهلها، فرض کن باغ بوده، خب چوبای درختاش اینا هست دیگه، اینا که ارزش داره، یا مثلا فرض کنین سیل می آمد و خانه ها رو با افراد همه رو از بین می برد، خب اموالی که داشتن به صورت به اصطلاح منقول ولی قابلیت استفاده داشت، خراب نمی شد، خب اینایی که مثلا حالا میگه آذوقه و فلان اینا خراب میشه، ولی که چیزای دیگه هست که ظروف و امثال ذلک یا جواهرات که عرض کردم اینا میمانه، خب اینا هم همون حکم انفال دارن. پس ذکر عرض از بابی بیان مصداق هست، بیان مصداق است که واضح ترین مصداقش همین عرض است که به هر حال صاحبانشون از بین رفتن، نه جنگی شده نه درگیری شده نه چی، اینا مال امام سلام الله علیه هست. در کتاب خمس مرحوم شیخ انصاری نسبت داده تقیید را به بعضی از متأخرین و البته ممکن است به این روایت تمسک کرده باشند که شخص میاد خدمت امام صادق سلام الله علیه، معاویه ابن وهب هست، میگه عرض کردم خدمت حضرت که از سریت و یبعث و حل امام فیوسیبون غنائم کیفه یقسم. قال امام علیه السلام در جواب ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم اخرج منها الخمس لله وللرسول و قسم بینهم اربعه اخماس و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنیمو للامام یجعله حیث و احب. خب در اینجا خب واضح است که امام سلام الله علیه تفصیل میدن، میگن این جنگی که افراد کرده اند و این لشکری که رفته اند و جنگ کردن با اونها در دو صورت دارد. تارتن این است که یک امیری و یعنی به فرمان یک حاکم رفتن، این امام مراد امام معصوم هم نیست مطلقه، یعنی یک حاکمی به اینها دستور داده که برن جنگ و رفتن جنگ کردن. در اینجا امام می‌فرماید اون چرا که اینا به دست آوردن باید خمس اون را بپردازن و ما ادای خمس که چهار قسمت است بینشان تقسیم بشود. ولی اگر نه اینها بدون فرمان امیر بوده که رفتن و جنگ هم نکردن و ان لم یکونوا قاتلوا علیها، جنگ و اینای نبوده، یه گده را افتادن رفتن یه جایی دیدن که بله آقا زمین افتاده ای از قابلیت استفاده دارد، اینها فرمودن هر چی را که از این زمین بردارن اهم از منغول یا غیر منغول کل ما غنیمو این مال امام سلام الله علیه هست و لذا یجعله حیث و احب. امام سلام الله علیه هر جوری که مصلحت بداند قرار میده و مصرف میکنه، این دیگه مربوط به امام سلام الله علیه میشود. خب از این روایت چجوری استفاده کردن؟ گفتن که کل ما غنیمو للامام اطلاق دارد، اختصاص به خصوص ارض ندارد، پس چه زمین باشد چه غیر زمین باشد همه جزء انفال هست. پس اینکه مقید کنیم به خصوص زمین، این قید با وجود این روایت چندان وجهی ندارد، چون تصریح امام است به اینکه کل ما غنیمو کان کل ما غنیمو للامام سلام الله علیه. مؤیدش هم این است که امام سلام الله علیه در اینجا در فرض اول فرمودن تخمیس کنن و بقیه را تقسیم کنن، این به حکم آیه مبارکه در باب خمس است که وَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ هست و واضح است که این خطابم اختصاصی به یک عده که ندارد. پس عنوان غنیمت را اگر به عمل اینها مستند بشود و اینها متصدی جنگ شده باشند حکم خمس را دارد، ولی اگر جنگی در کار نبوده، پس اگر جنگی در کار نبوده غنیمت به اصطلاح در باب جنگ دیگه بر این گفته نمی شود. گرچه امام تعبیر غنیمت آوردن خود این روایت هم باز یک شاهد است بر این که غنائم اختصاص ندارد به غنائم حربی، اینجا که اصلا جنگی نبوده، با اینکه حضرت میفرمایند اون چرا که غنیمو، پس معلومه غنیمه غنیمت در اصطلاح روایات مفادش اعم از غنایم حربیه هست. خب بنابر این در این قسم دوم که نسبت به فعل مسلمین که آقا این زمین را از این طریق، چون اینا مثلا در قسم اول این است که چون جنگیدن این زمین را به دست آوردن، اینجا دیگه نداره در فرض اون چون جنگیدن این زمین رها بود، زمین رها بود، اینا رفتن دست گذاشتن روی زمین رها شده، این معنا. این دیگه بحث جنگ و به اصطلاح خون ریزی و اینا نیست. در اینجا نسبتش می‌فرمایند به تمام مسلمین علی السویه است و این مربوط می‌شود به امام معصوم سلام الله علیه، که امام بر اساس حکمتی که حق تعالی بهشان عنایت فرموده است، بر اساس اون حکمت تقسیم می‌کنن این مال را به هر نحوی که بخواهند. پس بنابراین این قسم از اموال که اراضی هست، اینها که اراضی که به اصطلاح بدون جنگ و بدون درگیری و بدون خونریزی گرفته بشود، اینا جز انفال هست. حالا بعداً در زمان غیبت این انفال رو باید چه کار کرد، اینو میرسیم. پس بنابراین اولا مال حق تبارک و تعالی است، بعد رسول گرامی اسلام، در مرحله سوم هم امام معصوم سلام الله علیه. و دیروز هم عرض کردیم این چند تا نکته ای رو که بعضی از بزرگان هم ذکر کرده بودن، بر این که برای امام به عنوان منصب امامت هست، این در فرمایش اکثر فقها وجود ندارد و شاید همین معنا مناسب تر باشد. نه، مال امام سلام الله علیه است. امام سلام الله علیه اموالی که حتی مال خودشان است و به دست خودشان به دست میارن، با اموالی که خداوند تبارک و تعالی به اونها عطا بفرمایند، چون اینها مظهر اسماء الله هن، به هر حال این چیزی نیست که بخوان علیاذ بالله اینا رو جمع کنن، ذخیره کنن، فلان کنن. اینا چه اموال شخصی خودشان که با دسترنج خودشان باشد، چه اونی که خدا برای اینا قرار داد. و این را هم از قسم همونه. شما در اون قسم، البته این قائل در بحث نصف خمس هم قائل است به این که این مبلغ مربوط هست به اسلام منصب امامت، که اونجا ما خدشه کردیم، گفتیم نه، مربوط است به شخص امام و ملک شخص امام هست، نه به عنوان این که چون منصب امامت است. اگه منصب امامت باشد، در زمانی که منصب هست براشان هست، و اگر این منصب را ندارن دیگه باید نباید ملک امام بشود. و حالی که در زمانی که منصب را نداشتن، حضرات تحلیل فرمودن، خب اگر ملک شخص اونا نبود تحلیل چی فرمودن؟ منصب رو که ندی، منصب مراد منصب تکوینی نیست، منصب ظاهری و خلافت ظاهری است. خلافت ظاهری دستشون نبود، معزاله تحلیل می‌فرمودن. در زمانی که از موسی بن جعفر سلام الله تعریف یا قبلشون بقیه ائمه ما، که هیچ کدومشون غیر از آقا امیرمون سلام الله علیه حکومت دستشون نبود، ولی کن بحث خمس به عنوان اینکه به اصطلاح یا مسکوت می‌گذاشتن، یا اگرم بیان شد در شفع مبارک حضرات تحلیل می‌فرمودن، با اینکه در این ازمنه خلافتی به حسب ظاهر دستشان نبوده است. دومین شیئی که به عنوان انفال محسوب است، عبارت است از زمین‌های موات. عرض کردم که بحث این که در زمان غیبت کبرا چه باید کرد رو بعداً عرض می‌کنیم. فعلا می‌خوام بگم اولا مالکی است. خب به هر حال ملک بلا مالک معنا ندارد. از زمین‌های اموات، حالا این زمین‌های اموات اهم از این که قبلاً موات بالاصاله باشد به تعبیری، یا موت بالعرض باشد. موت بالعرض به این صورت است که زمین اول محیات بود، دست افراد بود، زراعت می‌کردن، کشاورزی می‌کردن، کارهای دیگه بود، استفاده می‌کردن ازش، بعداً رها کردن و این شد زمین موات. این باشد، این موت بالعرض است. یا نه، اصلا از اول کسی نرفت اونجا زراعت کنه، مثل خیلی زمینایی که در کویر وجود دارد، که به هر حال هر نگاه میکنی مثلا میگن آقا ما هر چی به تاریخ برمیگردیم، به افراد معمر سال، میگن نه، این زمینا همیشه ول بوده است، هیچ کسی جا کشت و زرعی نداشته است. خب این میشود موات بل اصاله. بیابانها اینجوریست. در این قسم از زمین ها که جز اموات، جز انفال است، ظاهرا مخالفی وجود ندارد. و مرحوم شیخ طوسی در خلاف و سید در قنیه ادعای اجماع بر این کردن که ان الموات للامام، زمین های موات به طور مطلق، چه بالعرض چه بالاصاله، اینا برای امام سلام الله علیه هست. محقق کرکی در جامع المقاصد و همچنین در تنقیح نقل شده است که این قول به بودن موات برای امام سلام الله علیه منسوب به اصحاب ما امامیه، و شهید هم تصریح میکنه، شهید ثانی، به این که موضع وفاق است. صاحب ریاضم تعبیرش این است که لا خلاف فیه بیننا، کما اینکه شیخ انصاری رضوان الله علیه در متأخرین هم تعبیری به لا خلافه دارن. پس این بزرگان بعضی تصریح به اجماع کردن، بعضی تصریح به عدم المخالف کردن، بعضی هم نسبت الى اصحابنا دادن. این عناوین مختلف، ولی که از مجموع اینها استفاده می شود که این مسئله ظاهرا از مسائل اتفاقیه است. در کتاب خلاف این عبارت آمده، حالا عبارات بعضی از این بزرگان را بخوانیم خوبه. این آمده است که الارزون المواط للامام خاصتن لا یملکها احد بالاحیاء الا ان یعزن له الامام. حکم اولی اینه، اگر ملک امام است با احیاء اشخاص ملکیت حاصل نمی شود، باید امام سلام الله علیه اذن بده. حالا اذن دادن یا نه اون مسئله دیگری است. بعد در مقابل مذهب شافعیه این است که چه اذن از امام باشد چه نباشد، اونا میگن هر کس احیا بکند مالک می شود. حدیث مشهور منصوب رسول اکرم صلی الله علیه و آله من احیا ارزن میتتن فهیه له، این چنین. ابو حنیفه هم گفته است که بدون اذن مالک نمی شود. البته اونا اذن را تعمیم میدن، از اینکه امام معصوم سلام الله علیه اذن بدهد یا هر حاکمی. قول مالک هم همینه. بعد مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در کتاب خلاف میفرمایند اونها میگن مالک ندارد، مگر اینکه اذن از ناحیه امامش بهش برسد. امام اونا مطلق هست، هر امام عادل باشد یا امام فاسق و ظالم هم باشد فرقی نمی کند. در احیاء الموات آمده است که میفرمایند عرض موات مربوط است به امام که قائم مقام رسول گرامی اسلام است. واضح است این. بعدم تعبیر خاصتاً میارد، یعنی از مختصات امام معصوم انفال هست. بعدم در ادامه ولا یجوز لعهد ان یتصرف فیه الا به اذنی. بعد دلیلش هم میفهمد اجماع و طائفه. بعدم استناد کردن، البته قول مخالف، اونا آمدن گفتن لیس لعهدکم الا ما تابت بهی نفس و امامهی. اگر نفس و امامهی باشد معلوم شد که اگر اذنی از حکام هم صادر بشود برای اونها تصرف جایز می شود. البته اونها هست. حالا این که برای امام معصوم سلام الله علیه از زمین های موات چندین روایت داریم. یکی روایت مرسله حماد است که در اونجا دارد و لهو بعد الخمسه الانفال. لهو یعنی للامام سلام الله علیه، امام معصوم، للامامه بعد الخمس، همونجور که خمس ملک امام است انفال هم برای امام است. حالا انفال چیست؟ والانفال و کل ارض خربتن باد اهلها. این می شود چی آقا؟ موت بالعرز، موات بالعرز. و کل ارض میتتن لا رب لها، این به اصطلاح اراضی اموات بالاصاله را شامل می شود. پس زمین موات، چه موات بالعرز باشد که اول آباد بود بعد خراب شد، یا اینکه نه از اول اینجوری بوده باشد، اینا مال امام سلام الله علیه است. این یک روایت. پس تصریح شده است که ولهو بعد الخمسه الانفال و مصداق انفال هم کل ارض کذا و کذا. دوم مرفوعه احمد ابن محمد است، در این روایت دارد بطون الاودیه تای رودخانه ها، اینا مال امام سلام الله علیه است، و رؤوس الجبال سر قله ها، قله های کوه، و الموات کلها هیله. موات هم منظور زمین های موات است، موات هم مطلق آمده، چه بل اصاله چه بل عرز، کلها له. و هیه قوله تعالی، استناد به آیه شریفه یسالونه که عن الانفال، در اینجا آمده است که این آیه شریفه می قول الانفال لله، این انفال در آیه مراد اینا هاست. روایتی دیگر روایت عیاشی است از عبدالله ابن سنان از حضرت صادق سلام الله علیه که در اینجا دارد که سألتو عن الانفال قال هی القرى التي قد جلا اهلها وهلكوا فخربت فهي لله وللرسول. خب این موت بالعرض است. خب البته موت بالاصاله کنه یا واضح بوده یا اینکه به اصطلاح مورد سوال قرار نگرفته بود. روایت دیگر این منافات ندارد با اینکه اگر موت بالاصاله باشد اونم برای امام سلام الله علیه باشد، این مقید او نیست. روایت دیگر از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه است که راوی سوال میکند حضرت درباره انفال، حضرت میفرماید کل ما کان من ارزن باد اهلها فذلک الانفال فوق لنا. خب اصلا این کلمه لنا لهو اینا همه ظهور در ملکیت خاصه دارد، نه ملکیت به منصب امامت. این خدا قرار داده برای اینها. و منها روایت باز داوود ابن فرقد است از حضرت صادق سلام الله علیه در حدیث مفصل که در اونجا عرض می کند که قلت و من انفال، از آقا پرسیدم که آقا انفال چیه؟ چیا رو بهش میگن انفال؟ حضرت فرمودن بطون الاودیه یک، رؤوس الجبال دو، آجام جنگل ها سه، معادن چهار. حالا معادن رو ممکنه بگی معادنی که در این زمین ها باشد. و کل ارض لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب، چهار که بحث قبلی بود، و کل ارض میتت قد جلا اهلها. این پنج. خب اینم البته باز موت بالعرض هست. و ششم قطاع الملوک، اون چیزهایی که به عنوان به اصطلاح مختصات شاهان هست، به عنوان مثلا گنجینه و اینها که اختصاص به اونها دارد، اینا مال امام سلام الله علیه، اینا همه جز انفال است. خب تا اینجا این روایاتی است که دلالت دارد بین بر این که زمینهایی که به عنوان زمین موات هست اولا ملک امام سلام الله علیه هست، بعد این که در زمان غیبت چه بکنیم اونا رو عرض کردم بعدن خواهد آمد. حالا آیا این موات بودن اختصاص دارد به زمینی که در بلاد مسلمین هست، در کشورهای مسلمان که مسلمانان در اینجا هست، یا در کل عالم است؟ در کل عالمه، هر جا زمین مواتی باشد مال امام سلام الله علیه، ولو در قاره‌های دور افتاده هم باشد، فرقی در این جهت نیست. پس بنابراین همون جور که در بلاد مسلمین اگر زمین مواتی باشد ملک، کما اینکه ما در بحث خمس هم عرض کردیم که خمس که نصفش مربوط به امام سلام الله علیه می شود و نصف مربوط به سادات است، اونهایی که معتقد حتی در یعنی اعتقاد به دین ندارن، آیا خمس میگه بله اونا مکلفن، همون جوری که مکلف به اصولن مکلف به فروع هستن، کما اینکه خمس بر اونها میاد، زکات بر اونها میاد، اینجوری نیست که به اصطلاح اونها، یا اینهایی که مثلا از اهل تسنن خمس را محدود کردن در خصوص غنایم حربیه و در ماعدای او قائل به خمس نیستن، همه اونها مدیونن و مکلفن به مسئله خمس. پس دهس انفالم اختصاص پیدا نمی کند به اراضی موجوده در بلاد مسلمین، اراضی که در بلاد کفارم باشد اونها هم با این خصوصیات داخل در انفال خواهد بود. تتمه بحثش حالا فردا. صلی الله علی محمد و آله.